نیمه شب در تهران، شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 12 اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 2 مهر 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم بکتاش خمسه‌پور و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
درود شنونده گرامی. مقامات اوکراین از زخمی شدن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه اطلاع دادند. ولادیمیر پوتین اخیراً والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح را برای نظارت و فرماندهی عملیات کنترل منطقه دونباس و دونتسک در شرق اوکراین راهی مناطق جنگی کرده بود. منابع رسمی اوکراین روز یک شنبه موضوع را تایید کرده و منابع غیر رسمی روسی گزارش دادند که او در منطقه ایزیوم خارکیف به دلیل اصابت ترکش زخمی شده است. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنشی نشان نداده است. همزمان مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در آن واقعه الکسی آرستوویچ جنرال روس نیز که همراه والری گراسیموف بوده کشته شده است. به گفته این مقام اوکراینی از زمان تهاجم نظامی روسیه نهمین جنرال ارتش روسیه است که در جنگ کشته می شود. تظاهرات اعتراضی معلمان و کارگران ایران روز یکشنبه در ده‌ها شهر کشور برگزار شد. این تجمعات به رغم بازداشت‌ها و تهدیدات فعالان صنفی برپا گشت. تجمع معلمان و کارگران از جمله در شیراز، اصفهان، یاسوج، گچساران، عراق، اهواز، کرمانشاه، نوراباد فارس، سقز، کرج، علی گودرز، بوشهر و همایون شهر برگزار شد. در اصفهان معلمان و تجمع کنندگان شعار دادند:
معلم زندانی آزار باید بدن.
امیدوارم این شعار هیچ موقع یادمون نره. جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
در تهران ماموران انتظامی با ایجاد فضای امنیتی مانع برگزاری هر گونه تجمعی مقابل مجلس شدند. گزارش‌هایی از بازداشت گسترده معلمان در بوشهر نیز منتشر شده است که طبق آن گزارش‌ها ماموران روز گذشته با ضرب و شتم معلمان تجمع کننده در بوشهر شماری از آنها را هم بازداشت کردند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در کشور با انتشار بیانیه نسبت به سرکوب خواسته های معلمان اعتراض کرده، نوشته چرا دولت مدعی است برای ردبندی و همسانسازی حقوق معلمان بودجه ندارد، اما بودجه سپاه به توصیف وی فاسد چند برابر می شود. این فعال سیاسی همچنین با اعتراضات معلمان در شهرهای کشور و سرکوب تظاهر کنندگان در برخی شهرها روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای نوشته مستبد امروز علی خامنه‌ای و اعوان و انصار و دولت دست نشانده‌اش نه تنها به مطالبات برحق و قانونی معلمان پاسخ نمی‌دهند، بلکه همین تجمعات مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز و قانونی را هم تحمل نمی‌کنند و به نوشته وی خودکامه و سرکوبگرانش در این توهمند که با این تهاجم ها و بگیر و ببند ها می توانند معلمان را از مطالبات قانونی خود منصرف و به سکوت وادار نمایند. ابوالفضل قدیانی همچنین به فایل صوتی افشا شده فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که اولین بار بهمن گذشته توسط رادیو فردا منتشر شد اشاره کرده، آن را گوشه ای از فساد ساختاری و نهادینه شده در حاکمیت خوانده است.
مشروح خبرها رو می شنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. تجمع سراسری معلمان و کارگران در ایران رو بررسی میکنیم.
جامعه ایران وارد فاز جنبش شده به این معنی که این نارضایتی تبدیل به اعتراض شده. به تدریج دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده، گروه‌های مختلف اجتماعی این اعتراض را انجام میدن و به صورت پیوسته و مستمر هم.
چند طرح سپاه برای ترور اسرائیلی ها ناموفق ماند، گزارشی داریم در این زمینه. اقدام ایران در فروش 10 میلیون تن بنزین از مسیر بورس انرژی موضوع گزارش بعدی ماست.
بارها بسته هایی از نفت و بسته هایی از بنزین ارائه شد در بورس، نهایتاً هم این طرح نتیجه نگرفت.
اخبار ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. روز یک شنبه همزمان با روز جهانی کارگر و یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، معلمان، کارگران و بازنشستگان در ده‌ها شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر تجمعات علی‌رغم فضای پررنگ امنیتی و حضور نیروی انتظامی برگزار شد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
یورش ماموران امنیتی به معلمان معترض در بوشهر.
دارن ضرب و شتم میکنن، چند نفرش زخمی شدن.
بنابر گزارش فعالان فرهنگی، نیروی انتظامی با ضرب و شتم معلم‌ها در بوشهر تعدادی از آنان را بازداشت کرده. تصاویر منتشر شده از نیروهای یگان ویژه مسلح و مجهز در ستون‌های پیوسته با باتون و جلیقه و سپر. هدف مقابله با فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران. یک شنبه 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، ده‌ها شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی معلمان بود. تجمعاتی که با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و در فضای شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور پرتعداد مأموران انتظامی و یگان‌های ضد شورش است. تصاویری که حضور این نیروها را در سنندج، تبریز و مریوان نشان می‌دهند. در تهران به رغم اینکه حضور نیروهای امنیتی مانع تجمع معلمان در مقابل مجلس شد، گروهی از معلمان در یکی از پارک‌ها تجمع کردند. در اهواز همزمانی روز کارگر و معلم، اجتماعی مشترک از معلمان و بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل داده بود.
ما بازنشستگان تأمین اجتماعی همراه با معلمین عزیز امروز 11 اردیبهشت ما
تجمعی که با شعار معلم حق طلب راحت ادامه دارد تا روبروی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ادامه پیدا کرد. در حالی که اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و فرهنگی در ایران در سال گذشته شدت گرفته و بازداشت معلمان و فعالان کارگری و صدور احکام زندان سرعت گرفته، درخواست آزادی معلمان دربند از اصلی ترین شعارهای معترضین روز یکشنبه بود. از جمله در اردبیل، در کرج، کرمانشاه، نوراباد فارس، رشت و یزد. بازداشت معلمان از بیم برگزاری تجمع گسترده از چند روز پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده بود. صبح روز شنبه علی اکبر باقانی، رسول بوداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شده بودند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شنبه شب اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان بازداشت شدند.
امروز صلاح صبحی با آزاد باید گردن.
روز یکشنبه در شیراز هم معلمان فریاد دادخواهی سر دادند. فریاد دادخواهی در اصفهان و کرمانشاه هم شنیده شد. معلمان معترض در ماهشهر در شعارهایشان اشاره‌ای داشتند به وقایع سیاسی اخیر و آنچه معروف شده به خرید سیسمونی نوزاد از ترکیه برای نوه رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف.
سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه.
مسئله‌ای که در شوش با شعارهای کارگران نیشکر هفت تپه هم شنیده شد.
سیسمونی قالیباف، سمه قالیباف.
طی سالهای اخیر معلمان بارها دست به تجمع اعتراضی زدند و به بازداشت و صدور حکم زندان برای معلمان، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و کمبود امکانات آموزشی اعتراض کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی، فعالان کارگری و صنفی هم متناوباً تجمعات اعتراضی برگزار کردند. پاسخ حکومت به این اعتراضات سرکوب و بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین بوده است. اعتراض اما ادامه داشته و درد مشترک به سرودی مشترک بدل شده.
بله، گزارشی بود از مهیار طهماسبی. اما در برخی شهرها از جمله مریوان، سنندج و لنگرود با استقرار نیروی انتظامی در سطح شهر از ساعت آغازین صبح یکشنبه جو شدید امنیتی برقرار شد. در همین حال گزارش‌ها از ضرب و شتم معلمان در بوشهر خبر می‌داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید مدنی، فعال مدنی و پژوهشگر اجتماعی ساکن تهران داشتم، نظر وی را در مورد وقایع روز یکشنبه جویا شدم. سعید مدنی:
میدونی که بارها گفته شده که جامعه ایران یک جامعه جنبشی یا در شرایط جنبشی قرار داره، به این معنی که اگرچه مثل همیشه جمعیت ناراضی در جامعه ایران وجود داره که الان سهم بزرگی از جامعه ایران را تشکیل میدن، ولی همیشه این نارضایتی تبدیل به اعتراض نمیشه. ولی مدت هاست دست کم یک دهه و بر اساس ارزیابی‌هایی که من دارم نزدیک بیش از 2 دهه است که جامعه ایران وارد فاز جنبش شده، به معنی که این نارضایتی تبدیل به اعتراض شده. دامنه اعتراضات ابتدا محدود بود و میشه گفت به صورت محلی اغلب صورت میگرفت، ولی به تدریج دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده، گروه های مختلف اجتماعی این اعتراض انجام میدن و به صورت پیوسته و مستمر هم انجام شده و تا حدودی هم سازماندهی شده است. برای همین هم میتونیم بگیم که شکل جنبشی بهش گرفته یا قالب جنبشی به خودش گرفته. یکی از پیشروترین و مؤثرترین کنش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر رو خب کنش اعتراضی معلمان هست، همینطور کنش اعتراضی کارگران هست که همونطور گفتم به دلیل ویژگی‌هایی که داره، از جمله اینکه استمرار داره، چارچوب داره، هویت داره، مطالبات مشخصی را هم دنبال می‌کنه، در واقع از جنس حرکت‌های اجتماعی که به اون جنبش می‌گیم و به نظر می‌رسه که با توجه به اینکه نظام اوکراین در ایران قادر نیست که به مطالبات اونها پاسخ بده، این جنبش های اعتراضی هم به قوت خودش ادامه پیدا میکنه و حتی با ابعاد وسیع‌تر و گسترده‌تری هم ادامه پیدا میکنه، زیرا که تا زمانی که علت این اعتراضات بهش توجه نشه و به مطالبات پاسخ داده نشه، طبیعتاً باید انتظار داشت که اعتراضات و حرکت ها هم ادامه پیدا کنه.
میبینیم که الان این اعتراض اجتماعی معلمان و کارگران با سرکوب شدیدی مواجه شده. ما گزارشی از ضرب و شتم معلمان در بوشهر داریم، قبلش هم که بازداشت‌های شبانه رو شاهدشون بودیم. به نظر شما این اعتراض‌های اجتماعی وقتی که با این نوع سرکوب مواجه میشه، آیا ممکنه که شکل دیگه‌ای به خودش بگیره؟
ببینید، بر اساس یک ارزیابی که من از تحولات جامعه ایران دارم، به طور مشخص باید تاکید کنم که به رغم خشونت خیلی شدیدی که در مقاطع مختلف علیه جنبش‌های اعتراضی و خیزش‌های اعتراضی انجام شده، ولی در ناخودآگاه جمعی ایران و در بعض موارد در خودآگاه اون نوعی گرایش به خشونت پرهیزی وجود داره. بنابراین من هم امیدوارم و هم انتظار دارم و هم ارزیابیم اینه که این گرایش به خشونت پرهیزی همچنان با قوت در درون جنبش‌های اجتماعی باشه. جنبش معلمان یک جنبش مطالبه‌گره که به شدت خشونت پرهیزه و به رغم همه فشارهایی که به اون اومده، هیچگاه به اصطلاح از دایره خواستا و مطالبات خودش هم خارج نشده و به اعتراضات مدنی خودش هم ادامه داده، مثل جنبش کارگری که اون هم به همین صورت و از همین ویژگی‌ها خصایص برخوردار بوده. بنابراین در وهله اول هم در واقع خواست و تمایل من این هست و هم این که مصلحت کل جامعه ایران رو در ادامه این گرایش خشونت پرهیزی میدونم، اما در عین حال هم باید توجه داشته باشیم که در صورتی که نظام حکمرانی این سیاست سرکوب و اعمال زور و فشار رو برای کنترل اعتراضات ادامه بده، چه بسا که این جنبش ها گرایش به خشونت هم درشون ایجاد بشه. اگرچه من در هر حال توصیه اینه که این خشونت پرهیزی که یکی از رمزای بقای اصلا جنبش‌های اعتراضی به ویژه جنبش معلمان بوده رو همچنان حفظ کنن، زیرا که آینده ایران تنها از طریق یک مسیر و دالان خالی از خشونت میتونه به یک سرانجام مطلوبی برسه و طبیعتا با گسترش و افزایش دامنه خشونت امکان سرکوب هم بیشتر میشه، مجوز سرکوب هم بیشتر در اختیار نظام حکمرانی قرار داده میشه و متأسفانه میتونه که سرانجام نامطلوبی هم داشته باشه.
گفتگویی بود با سعید مدنی.
کشور ما همینجا
شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
تنها راه غلبه بر ظلم و بیداد این نظام فاسد، اتحاد و همبستگی همگانی است که مستلزم حضور همگانی اقشار جامعه در تظاهرات سراسری است، که مطمئناً اون روز برای رژیم سرکوب چنین تظاهرات آسان نخواهد بود.
دولت به فکر ملت نیست. ما باید همزمان با هم سر تا سر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست می‌خوریم. دولت نباید درآمد کشور را بر کشورهای دیگر هزینه کنه. چه ده 3 سال دروغ و شعار.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارم پول تولید کنم؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونی جمع کنیم؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنیم. این چه وضع کشور داریه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، موساد موفق شده با کمک نیروهای میدانیش در داخل ایران یک شهروند ایرانی را که ظاهراً طرح ترور یک دیپلمات اسرائیلی یک ژنرال آمریکایی و یک روزنامه‌نگار در فرانسه را رهبری می‌کرده بازداشت و همانجا بازجویی کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم روز یک شنبه با اشاره به این عملیات مدعی شد که دستور این نقشه ترور از سوی بالاترین سطوح مقامات جمهوری اسلامی تایید و تأمین مالی شده بوده. طرحی که به ادعای اسرائیل قرار بود توسط سپاه پاسداران عملیاتی شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل ادعا می‌کند که سه طرح ترور توسط سپاه پاسداران را خنثی کرده، ادعایی که اگر درست باشد نشانگر عمق نفوذ موساد و گسترش فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی این کشور در داخل ایران است.
سه نفر رو به من گفتند که تو سفارت استانبول ترکیه.
شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل از جمله کانال 12 یک فایل صوتی را بدون ارائه منبع پخش کردند که در آن فردی که خود را منصور رسولی می‌نامد علاوه بر اعتراف به تلاش برای اجرای این عملیات ترور ابراز پشیمانی می‌کند. این فرد در این فایل صوتی میگوید که توسط سپاه پاسداران برای ایجاد یک شبکه عملیاتی به ترکیه فرستاده شده، اقدامی که به گفته او به منظور ترور یک دیپلمات اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی مقیم آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه انجام شده بود. او به دریافت 150 هزار دلار برای تدارک این عملیات اعتراف کرده و گفته که قرار بوده پس از اجرای آن 1 میلیون دلار دیگر دریافت کند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، عوامل موساد تحت عنوان سرویس مخفی ایران وارد خانه منصور رسولی در تهران شدند، از او بازجویی کردند و سپس او را رها کردند. اخبار کانال 12 هم بدون ذکر منبع گزارش داده که آژانس امنیتی شینبت که عموماً در داخل اسرائیل فعالیت می‌کند در بازداشت این فرد در ایران مشارکت داشته. تهران فعلاً در مورد این ادعای رسانه‌های اسرائیلی سکوت کرده. با این حال پیشتر برخی از چهره‌های سیاسی ایران به نفوذ موساد در این کشور اذعان کردند.
خب دشمنان کشور کار میکنن روی افراد، از فضای مجازی استفاده میکنن، از تلفن، از دوستان استفاده میکنن، از افرادی که مهاجرت میکنن به خارج از کشور استفاده میکنن. ممکنه در طول خدمت یک فردی 5 سال 10 سال گذشته به دلایلی جذب خارج کشور بشه. خب اگر این اتفاق صورت گرفته باشه، یا اطلاعات ازش میگیرن یا حتی میتونن از نارضایتی های اون استفاده بکنن، خرابکاری هایی که دارن یا انفجارهایی که میخوان انجام بدن از طریق این افراد انجام بدن.
فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگویی که یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 با رویداد 24 انجام داده بود، تاکید کرد که نیروهای حفاظت اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران از سالها پیش دچار رخنه بوده. فریدون عباسی گفته بود که حجم حمله‌های خرابکارانه و تروریستی در ایران زیاد و بسیار حرفه‌ای است. ایران ادعا می‌کند که اسرائیل ده‌ها عملیات و ترور در داخل ایران انجام داده، از جمله ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران.
بخال شنه نخو متصینیم لشفخ.
گرچه اسرائیل به طور رسمی مسئولیت ترور محسن فخریزاده را بر عهده نگرفته، اما یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، حدود یک سال پیش گفته بود که اسرائیل در حمله های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای ایران دست داشته. 100,000 secret files. سرقت هزاران سند محرمانه هسته‌ای ایران که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در مراسمی از آنها رونمایی کرده بود، یکی از مواردی است که به ادعای اسرائیل بیش از 20 تن از عوامل موساد در آن شرکت داشتند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، هم ادعا کرده بود که رخنه اطلاعاتی اسرائیل در ایران به اندازه است که مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیلی در این کشور خود عامل اسرائیل بوده.
این چیز شوخیه، یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها.
بیانیه تازه دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، درباره خنثی کردن سه عملیات ترور که سپاه پاسداران به دنبال اجرای آن بوده، همزمان با تلاش ایران برای خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکاست. شرطی که تهران برای احیای برجام تعیین کرده. واشنگتن پیشتر به تهران پیشنهاد داده بود که برای خروج سپاه از این فهرست باید تعهد دهد که به دنبال ترور عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه نباشد. آنچه که تهران نه تنها نپذیرفته بلکه در صورت صحت ادعای اسرائیل با جدیت به دنبال پیگیریان است.
گزارشی بوده از نازآفرین میرزا خلیلی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به اینکه معاملات صادرات بنزین در بورس انرژی شفاف بوده گفت در سالهای 98 و 99 در مجموع 10 میلیون تن بنزین به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون دلار از مسیر بورس انرژی صادر شده. پیش از این نیز وال استریت ژورنال و مؤسسه کپلر از افزایش صادرات نفت ایران خبر داده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا کارشناس نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی را در مورد فروش فرآورده‌های نفتی ایران در بحبوحه تحریم‌ها جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این خبری که الان ایرنا منتشر کرده چند تناقض داره. در درجه اول تناقض اولش با خبری هستش که هفته‌های پیش در جریان بود در ایران در رابطه با فساد دولت قبلی و اینکه بنزین رو فروختن به قیمت لیتری 500 تومان و در داخل می‌فروختن 1500 تومان و 3000 تومان و صادر می‌کردن لیتری 500 تومان. اگر اون خبر صحت داره و دولت داره اعلام می‌کنه که دولت قبلی فاسد بوده، صادرات بنزینی که انجام داده به این شکل بوده، پس این ادعای جدید چیه؟ اگر این ادعای جدید حد داره که ما در سال 98 و 99 بنزین رو صادر کردیم و 2.5 میلیارد دلار حالا حدوداً درآمد کسب کردیم، پس اون ادعا چه بوده؟ یعنی این خودش در داخل خودش در اولین تناقضی هست داره. بعد در زمانی که بحثی که دارن مطرح میکنن از صادرات از طریق بورس انرژی هست، در بورس انرژی چیزی بود بیژن زنگنه اصلا پیشنهادش رو داد و طرح‌ریزیش کرد و راه اندازی کرد ارائه نفت بنزین رو در بورس انرژی. بارها بسته هایی از نفت و بسته هایی از بنزین ارائه شد در بورس و خریداری پیدا نکرد. سالهای 98 و 99 اینها عرضه می کردند، 10 میلیون بشکه، 1 میلیون بشکه عرضه می کردند در بورس انرژی و بعد کسی خریدار براش پیدا نمی شد. اومدن شرایط رو تغییر دادن، گفتن حتی به جای دلار ریال هم بپردازید قابل پذیرش هست، باز خریدار پیدا نشد. بعد گفتن که میتونید قسطی بپردازید، حتی میتونید یه مبلغ اولیه 10% واریز کنید و بعد از اینکه محموله رو فروختید بقیه پول رو بیارید بدید، که خب خود این باعث یک فساد بسیار گسترده ای شد و نهایتا هم این طرح نتیجه نگرفت. حالا چرا این ادعا الان داره مطرح میشه؟ این خودش جای بحثی وجود داره. در بخش دیگه ای از این ادعاها گفته شده که این بنزین صادراتی عمدهش به سمت افغانستان رفته. خب افغانستان پولش کجا بوده که بخواد پرداخت کنه بابت بنزینی که ما بهش صادر میکنیم؟ چون بودجه افغانستان رو در اون زمان آمریکا براش تهیه میکردش، درآمدی نداشتش کشور افغانستان. الان مشکلاتی که به وجود اومده واسه اینه که بودجه طالبان رو قطع کردن و کشورها بهش کمک مالی نمیدن. پس این هم باز یک شک دیگه ای ایجاد میکنه در ادعایی که مطرح شده. اما کیفیت بنزین ایران طی 4-5 سال گذشته تغییراتی کرد، به خصوص با افتتاح بالایشگاه ستاره خلیج فارس و دوره تحریم های ترامپ. وقتی که ترامپ تحریم ها رو اعمال کرد در ریحه ایران، تحریم ها به شدت کارآمد بود و مقدار زیادی میعانات گازی رو دست ایران باقی موند که مرغوب ترین نفت سبک ایران هستش و ستاره خلیج فارس به طور تخصصی برای پالایش این نوع نفت طراحی شده. اومدن با حد اکثر توان این پالایشگاه رو به کار گرفتن و مقدار زیادی بنزین یورو 4 تولید کردن و این بنزین خب کیفیتی داشتش که لااقل در حوزه خلیج فارس قابل پذیرش بود، اما برای صادراتش بین وزارت نفت و سپاه درگیری ایجاد شد. بارها سپاه رفتش کشتی‌ها و نفتکش‌هایی رو که بنزین و گازوئیل رو به سمت کشورهای خلیج فارس می‌بردن و فروشنده اصلیش وزارت نفت بود به اسم قاچاق سوخت توقیف کرد و برگردوند و نهایتاً سپاه با قلدری این مسیر قاچاق رو هم در اختیار گرفت که در مجموع باعث میشه که هیچ حساب و کتابی وجود نداشته باشه که ما بتونیم حد بزنیم به چه قیمتی، به چه شکلی این بنزین و این نفت فروخته شده، پولش به کجا واریز شده و این پول در چه قالبی بوده، دلار بوده، یوان بوده، ریال بوده یا به چه شکلی بوده.
به هر حال چند روز پیش هم مؤسسه کپلر و وال استریت ژورنال گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. میخوام بدونم که اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشه، خب این پولی که به دست اومده و قاعدتاً باید به هر حال مسئله ارزاوری که دولت به دنبالش هست رو تا حدودی حل کرده باشه، حالا اگر نه کامل لااقل تا حدودی، این ارزی که وارد کشور شده چی شده؟ چون ظاهراً که اثری از آثارش دیده نمیشه در اقتصاد ایران.
خب این تقریبا مسلمه دیگه، وقتی که یک ارزی که تهیه میشه این زمانی اثرگذاره در اقتصاد که وارد سیستم اقتصادی بشه. شما اگر درآمد داشته باشی نتونی پولشو بریزی به حساب بانکیت که اعتبار بانکیت افزایش پیدا نمیکنه، وضعیت پرداختهای وامها و قبض خونت و نمیدونم اینجور مسائل بهتر نمیشه. چرا؟ چون نمیتونی از اون پول استفاده کنی، نمیره تو سیستم عمل کرده، مجبوری بری قایمش کنی، مجبوری بریش تو چمدون، فقط یه کارهای خاصی رو میتونی باهاش انجام بدی و بعد حساب و کتابی روش نیست. مثل این میمونه که یک شرکتی یک دفتر پنهان داره، اون سودش رو نمیاره در داخل سیستمش اعمال کنه، نشون بده که مالیات نده. و وقتی که این سودو نیاره تو مال نخواد مالیات بده، از اون برم نمیتونه برای سرمایه گذاری از اون پول استفاده بکنه، چون پول قانونی نیستش. الان هم تمام کاری که دارن انجام میدن به همین شکله. حالا هر مقداری که دلار به دست بیادش، چه با تخفیف بفروشن چه بدون تخفیف بفروشن، چه با هر ارزی که پول این نفت رو بخوان بگیرن، وقتی به طور قانونی و شفاف وارد نظام اقتصادی نمیشه، نتیجه خودش رو هم نشون نمیده. مثلا اگر ایران در شرایط عادی سالی 40 میلیارد دلار نفت میفروشه، در شرایط تحریمی به صورت قاچاق اگه سالی 100 میلیارد دلار هم بفروشه، اندازه اون 40 میلیارد دلار اثرگذاری مثبت در اقتصاد نداره، به خاطر اینکه این پولا در اختیار سیستم مالی و اقتصادی ایران نیست. اینها به صورت کاملا قاچاقی و غیر قانونی، دقیقاً به شکل مافیا، از طریق نهادهای مختلف میره و در مسیرهایی که دلبخواه خرج میشه، مسیرهای بنیادی اقتصادی رو طی نمیکنه. نمیاد در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره که بانک مرکزی به صورت روزمره این رو ارائه بده به بازار، قیمت دلار رو کنترل کنه، ارز مورد نیاز برای واردات کالا رو به صورت شفاف تامین بکنه. اینا همش میشه تبدیل به رانت و تبدیل میشه به فساد که فقط بعضی نهادها و اشخاص خاص میتونن ازش استفاده کنن، حتی وضع اقتصاد رو بدتر هم میکنه. یعنی هر چی این درآمد غیر شفاف قاچاق بیشتر بشه، وضعیت اقتصاد ایران به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
مدیریت بحث‌برانگیز در فدراسیون فوتبال ایران که طی چند ماه گذشته باعث انتقاد کارشناسان این رشته شده، همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. بیشتر اهالی فوتبال ضعف در فدراسیون را ناشی از سوء مدیریت مسئولان می‌دانند و از نحوه کار مدیران راضی نیستند. حسن روشن، پیشکسوت فوتبال ایران، روز یکشنبه در مورد وضعیت حال حاضر فدراسیون و همچنین عدم توانایی برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی میگوید:
متاسفانه در خود به اصطلاح هیئت رئیسه اختلافات زیادی به وجود اومده که به نظر من میگم این یه جنگ قدرت ها که میخواد اونجا کی سرپرست بشه یا کی میخواد رئیس فدراسیون بشه. به خاطر این ما لطمشو برای فوتبال پیش بینی میکنیم، لطمه خوردن این که ما نمیتونیم تیمی دعوت بکنیم چون ما رئیس فدراسیون نداریم و خود به هیئت رئیسه هم اتفاق فکر ندارن. فکر نمیکنم ما بتونیم با تیمایی غیر از فلسطین و لبنان و اینا که طالبات میکردن بازی کنیم.
در خبر دیگری در این ارتباط، احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته خبر از تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال داده است. فدراسیون والیبال ایران روز گذشته نام 16 بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی زنان این کشور اعلام کرد. تیم ملی والیبال بانوان ایران که در حال آمادگی برای شرکت در جام کنفدراسیون ها و همچنین بازی های آسیایی است، قرار است طی روزهای 18 تا 26 اردیبهشت ماه در صربستان یک اردوی آماده سازی برپا کند و در آنجا چند دیدار تدارکاتی در برنامه دارد. اردوی جدید دختران والیبالیست ایران طی روزهای 15 تا 17 اردیبهشت در کمپ بانوان در تهران برگزار خواهد شد. سرپرست تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران روز گذشته از سمت خود استعفا داد. محمد محمدی دلیل کنارگیری خود را وجود برخی از مشکلات بدون اشاره به جزئیات آن اعلام کرد. تیم فوتبال امید ایران خود را برای حضور در جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا که خرداد ماه در ازبکستان برگزار می‌شود آماده می‌کند. امیدهای فوتبال ایران همچنین باید در رقابت‌های انتخابی المپیک هم شرکت کنند. فوتبال ایران بیش از 46 سال است که موفق به صعود به بازی‌های المپیک نشده. و سامانه فروش بلیت بازی‌های فوتبال در ایران از عصر یکشنبه فروش بلیت برای مسابقه روز چهارشنبه پرسپولیس و پیکان را آغاز کرد. اما حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه که یکی از الزامات فیفا است و هفته پیش در این مورد دوباره به ایران هشدار داده، همچنان ممنوع است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
صدای زنان کارگر است که در همه این سالها در اعتراض به تضییع حقوقشان فریاد کشیدند و از تلاش باز نایستادند. اعتراض آنها اما هر چند بلند اما تا کنون بی نتیجه مانده است. تضییع حقوق زنان در ایران نه تنها بر تبعیض‌های اجتماعی بلکه بر قوانینی استوار است که در آن زمینه‌های تأمین حقوق کارگران فراهم نشده است. در برنامه این هفته صدای دیگر پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، مهمان ماست تا به بررسی قوانین کار در جمهوری اسلامی در حوزه زنان بپردازیم. پگاه، اگه بخوایم یه نگاه کلی بکنیم به قوانین جمهوری اسلامی، آیا میتونیم بگیم که در قوانین کار ایران زنان و مردان از شرایط برابر برخوردارند؟
در قوانین ایران ما قانون‌های خوبی داریم. به هر حال ایران پیش از به اصطلاح انقلاب اسلامی سال 57 به خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی هم پیوسته بوده و این کنوانسیون‌ها را هم آورده در قانون ایران و در مجلس اون زمان در واقع به تصویب رسونده. در نتیجه می‌تونیم بگیم یه جورایی قانون قابل استناد در داخل ایران هست. پس می‌تونم بگم چه در بعد استفاده از مواد قانونی کنوانسیون‌های بین‌المللی که در ارتباط با قانون کار وجود داره و هم در اختصاصا در مورد قوانین داخلی، ما با کمبود قانون انقدر مواجه نیستیم، هرچند که نقص قانون داریم. ولی با وجود این احساس میکنم مسئله شاید اشکال در نوع نگرش به این کار باشه و همچنین در اجرای خیلی از قوانین باشه که ما با مشکل مواجه هستیم. به طور مثال اگر بخوام صحبت بکنم، میتونم بگم که مثلا ما در قانون کار در مواد 75 و 78 مثلا به ممنوعیت کارهای خطرناک توسط زنان اشاره شده، به خصوص مربوط به مسائل کارهای خطرناک مربوط به کارگران زن به خصوص اشاره شده. اما اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش در اخبار یکی از فاجعه هایی که در محل کار رخ داده بود سرتیتر خبرها شد و اون روزی بود که یک کارگر زن جوانی مقنعش در دستگاه ریسندگی گیر کرد و دستگاه اینو به داخل دستگاه کشوند و باعث مرگ فجیع این دختر شد. من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که با توجه به این که به اصطلاح ما خیلی از این کنوانسیون های بین المللی رو داریم به علاوه قانون کاری که بهش اشاره کردم، اما چرا کارگران در محیط کار، کارگران زن به اصطلاح نباید از این موضوع بهره مند باشن؟ به طور قطع میتونیم بگیم که یک کارگر زنی که داره با دستگاه سنگین کار میکنه و در شیفت های شب هم داره کار میکنه که این دختر در همین شرایط بود، باید از یک سری لباس های به خصوصی شاید باید بهره مند میشد که این اتفاق براش نیفته. و یا چرا اصلا در واقع سنف مثلا کارهای ریسندگی به این موضوع موضوع توجه خاصی رو ندارن که زنانی که میخوان و کارگرانی که میخوان با حجاب باشن در محل کار چرا نباید به اصطلاح مثل مردان مثلا از کلاه ایمنی استفاده کنن یا از لباسی برای اونها طراحی بشه که به این ترتیب موجب کارهای خطر موجب با کارهای خطرناک در واقع به جونشون به خطر نیفته. پس برمیگردیم به این که در واقع میبینیم که اینجا یک مشکلاتی در ارتباط با اجرای قوانین کار ما داریم. یا مثلا در مورد دیگه ای رو که میتونم بهش اشاره بکنم، در قانون کار به اصطلاح به مسئله مرخصی زایمان و همچنین به مسئله مرخصی شیردهی زنان اشاره شده. ولی شما وقتی پای درد دل زنان کارگر در ایران میشینید، اونها میگن که معمولا کارفرماها با ما قراردادهای خیلی کوتاه مدت میبندن برای اینکه از ترس اینکه اگر ما باردار بشیم، بچه دار بشیم، ممکنه که در شرایطی نباشیم که در واقع کارفرما دیگه بخواد ما رو به این کارها برگردونه. پس بنابراین به یه نوعی جذب کارهای فصلی میشن و نمیتونن از یک امنیت شغلی طولانی مدتی برخوردار باشن. باز میبینیم که در اینجا مثلا قانون به اصطلاح در ابتدا 90 روز رو اعلام کرده بود برای مرخصی زایمان و الان به 6 ماه و 9 ماه رسیده، ولی در عمل کارگران نمیتونن از این موضوع بهره مند بشن.
پیگا به نظر میرسه پس در واقع حتی اگر قوانین هم تلاش بکنن که در روی کاغذ از زنان حمایت بکنن، اون روح مرد سالاری حاکم بر جامعه و حاکم بر محیط های کار عملا باعث میشه که زنان از شرایط برابر با مردان برخوردار نباشن. آیا میشه راهکار قانونی برای کنترل این فرهنگ مرد سالارانه در محیط های کار پیدا کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که باید توجه ویژه‌ای در واقع دولت به این بخش داشته باشه، به خصوص در سالهای اخیری که در واقع جامعه ایرانی با یک مشکلات خیلی حاد اقتصادی روبرو هست و جامعه از اون سمتی که فقط یک مرد میاد کار میکرد و در واقع نان‌آور یک خانواده و بچه ها میشد، این تغییر کرده و در واقع این نیاز مبرمی احساس میشه در تمام سطوح، چه طبقه محروم، طبقه فقیر، طبقه متوسط، نیاز هستش که در واقع زنان همپای مردان کار بکنن. در یک همچین شرایطی باید قوانین مناسب هم برای اون وضع بشه و بر اجرای اون هم نظارت دقیقی ما داشته باشیم. اگر توجه کنیم مثلا در اصل 43 قانون اساسی مسئله تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و برآورد کردن نیازهای اساسی رو بر عهده دولت گذاشته. در این رابطه هم به خصوص هر بار صحبت کرده تک تک افراد جامعه رو مورد خطاب قرار داده، یعنی چه از زن و از چه مرد. بنابراین با در صدر کارمون قرار دادن و توجه کافی به این موضوع داشتن، باید شرایطی رو فراهم بکنیم که حالا اگر روح فرهنگ سنتی غالب بر جامعه هست، اگر اجرای ناقص قوانین هست، هر آنچه که هر مشکلی که هست به اصطلاح به اون سمتی بره که شرایط کار برابر رو برای زنان و مردان فراهم کنه.
10 سال 11 سال
می‌بینیم این ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه‌های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
پگاه، در قوانین خانواده مواردی وجود داره که عملا میتونه محدود بکنه حضور زنان رو در مشاغلشون، مثلا اونجایی که مرد میتونه تصمیم گیرنده باشه در مورد اینکه آیا شغلی که زن داره بر اساس شؤونات خانواده هست یا نه. در چنین مواردی آیا قوانین کار از یک کارگر زن حرفه‌ای میتونه حمایت بکنه در برابر محدودیت هایی که ممکنه خانواده بر اون اعمال کنن؟
خب این نکته خیلی مهمیه که اشاره کردی. به نظر من این دقیقا همون قسمتی هستش که قوانین با همدیگه در واقع نقطه تلاقی پیدا میکنن. یعنی شما نمیتونید اجرای کامل قوانین کار رو بخواین بدون اینکه بستر مناسب رو در حقوق خانواده ایران فراهم بکنید. یعنی هر دوتای این قوانین باید با همدیگه یه جورای همکاری بکنن. زمانی که شما در حقوق خانواده دارین که زنی که متأهل هست در واقع اجازه حق کار اون در دست همسر داره تفاوتی نمیکنه که به چه اندازه قانون کار در واقع از زن در این رابطه حمایت کرده باشه، در واقع به عنوان یک قانون بالاتر، قانون حقوق خانواده میاد و اعمال میشه. پس وقتی ما صحبت از این موضوع میکنیم، دقیقاً به صورت خیلی مهمی باید این موضوع تغییر پیدا بکنه و مثلا فرض کنید که حق اشتغالی که در قانون اساسی بهش اشاره شده باید فراهم بشه برای تمام افراد جامعه، صرف نظر از اینکه زنی مجرد باشه، متأهل باشه یا چه شرایطی رو داشته باشه، به خصوص به اینکه حتی ما موارد بسیاری رو میشنویم که به اصطلاح زنان وقتی که در بعضی از مشاغلی که مثلا شیفت شب دارن مشغول به کار هستن، مثلا جامعه پرستاران، با یه موانع خاصی از طرف همسر مواجه میشن، یا حتی مثلا باز مثال هایی رو داریم که وقتی که یک مادری حضانت فرزندش رو داره، بعضی از کارها ممکنه خلاف شئون اخلاقی محسوب بشه که ممکنه این به اصطلاح ابهاماتی رو ایجاد میکنه. که اون نقطه اصلی که میخوام بهش برسم این هستش که اصلاح قوانین حقوق خانواده به همراه اجرای مناسب قوانین کار هست که ما میتونیم در یه بستر اجتماعی شاهد فعالیت و کار زنان در کنار مردان باشیم.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.